أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به پیشگاه متحر و ملکوتی حضرت صدیقه طاهر صلوات اینف. اللهم صل على محمد. ای بهشت قرب احمد فاطمه، لیلة القدر محمد فاطمه، ای خدا مشتاق یارب یاربت، ای سلام انبیا بر زینبت، عالم خاکی محیط قربتت، آفرینش گم شده در تربتت، کاروان دل روان در کوی تو، قبله جان محمد روی تو، عصمت حق کوثر پیغمبری، بلکه زهرای محمد پروری، مشعل شبهای احیای علی، لب نقش لبخندت مسیحای علی، خانه کوچک پناه عالمت، عمر خلقت یک دم از عمر کمت، عمر تو بالاتر از عرض و سماست، 18 سالت اگر خانم خطاست، گرچه در این گردش لیل و نهار، زیستی با خاکیان 18 بهار، اولین نور آخرین روشنگری، هم ازل را هم ابد را مادری، خلق عالم سائل و روزی خورت، لیف خرما وصله های چادرت، ای سه شب بی قوت و از قوت تو سیر، هم یتیم و هم فقیر و هم اسیر، وحی بی ایثار تو کامل نشد، هل عطا بی نان تو نازل نشد، آنکه خاک مقدمش جان همه، گفت جان من فدای فاطمه، ای که در تصویر انسان زیستی، کیستی تو، کیستی تو، کیستی، فوق هر تعریف و هر تفسیر هم، پاکتر از آیه تطهیر هم، مرتضی را محو صحبت کرده ای، غرق در دریای حیرت کرده ای، مدح تو کی با سخن کامل شود، وحی باید بر قلم نازل شود، آفرینش مانده حیرانت بسی، به که نشناسد مقامت را کسی، بیم دارم هر که بشناسد تو را، در مقام بندگی خواند تو را، ای دو عالم قبضه ای در مشت تو، وی زمام خلق در انگشت تو، انبیا را رهبری کن فاطمه، اولیا را مادری کن فاطمه، خاک را فیض تو آدم می کند، فزعت اعجاز مریم می کند، آسمانی ها مسلمان تو اند، بنده مقداد و سلمان تو اند، آنچه هست و نیست فیض عام توست، خوشترین ذکر امامان نام توست، از نبی تا حضرت مهدی همه، ذکرشان یا فاطمه یا فاطمه، خلق عالم بر درت استادند، انبیا در محضرت استادند، سینه تو جنت پیغمبر است، دامنت تا صبح محشر کوثر است، عیسی از لطف تو صاحب دم شده، آدم از خاک رهت آدم شده، اخترانت جمله ماه عالمند، دخترانت خوبتر از مریمند، از شب میلاد تا آخر نفس، مصطفی یک دست را بوسید و بس، آن همه دست خدا دست تو بود، ای بران لبها و دست تو درود، زهره و ام النجوم ظاهره، راضیه مرضیه زهرا طاهره، خاک مشتاق سجود فزت، کل قرآن در وجود فزت، تا ابد بادا سلام از داورت بر تو و دامان زینب پرورت. ای خدا را کلک قدرت در کفت، نام ما را ثبت کن در مصحفت. عقل کل از کل هستی شد جدا، تا 40 شب کرد خلوت با خدا. این 40 شب در سرش شور تو بود، بحر استقبال از نور تو بود. چون تو ذات کبریا گوهر نداشت، از محمد دوستی بهتر نداشت. بهترین گوهر ز گوهر آفرین، هدیه شد بر شخص ختم المرسلین. دید پیغمبر بهای این گوهر، باشد از دریای هستی بیشتر. تا به شکر این گوهر گوید سپاس، گشت تا جوید یکی گوهر شناس. دید قدر این گوهر را در زمین، کس نداند جز امیر المؤمنین. جز علی کفی بر این گوهر ندید، مشتری زین مشتری بهتر ندید. تو رسول الله شویت بلحسن، هر سه یک جانید با هم در ستن. پس توی ای عرش حق را قائمه، هم محمد هم علی هم فاطمه. گر علی عالی اعلا نبود، بر تو چون ذات خدا همتا نبود. ای امیر المؤمنین حیران تو، کیست تا گوید سخن در شان تو؟ مسجد الاقصای دل پروانه ات، کعبه مشتاق طواف خانه ات. در طواف خانه ات افلاکیان، گوی سبقت برده اند از خاکیان. خانه نی رشک گلستان خلیل، آب بارانش سرشک جبرئیل. آسمان آورده بر بامش صفا پناه، سر زده در آن 2 خورشید و 2 ماه. اختران شمع دل افروز شبش، کوثر و ساقی کوثر صاحبش. عالمی پروانه و این خانه شمع، آفرینش گرد آن گردیده جمع. دل در این کاشانه تسکین یافته، هل اتی زین خانه آذین یافته. برتر از افلاکیانی فاطمه، از چه بین خاکیانی فاطمه؟ آسمانی ها تو را نشناختند، چون زمین را زادگاهت ساختند. از چه رو ای برتر از افلاکیان، سایه افکندی به فرق خاکیان؟ ماز تو اما تو از ما نیستی، کیستی تو کیستی تو کیستی؟ هوش و عقل و بینشم رفته ز دست، بیم از آن دارم شوم زهراپرست. بشکن از مرغ عروجم بال و پر، تا نگیرم اوج از این بیشتر. باید اینجا لال و کور و کر شوم، ورنه یا دیوانه یا کافر شوم. گرچه عمری در پناهت زیستیم، آن که بشناسد تو را ما نیستیم. با وجود آن همه نعت و سپاس، ناشناسی ناشناسی ناشناس. باید اینجا لب فرو بست از بیان، روز محشر قدر تو گردد عیان. شمع جمع اهل محشر چهره توست، مهر هر پرونده مهر مهر توست. جز تولای تو دستاویز نیست، بی تو رستاخیز رستاخیز نیست. دستگیر خلق در محشر تویی، منجی و بخشنده و داور تویی. محشر از فیض تو گل باران شود، عفو مشتاق گناهکاران شود. صحنه محشر همه پابست توست، اختیار نار و جنت دست توست. مهر تو روز قیامت هست ماست، ریشه های چادرت در دست ماست. روز محشر کار ما با فاطمه است، نقش پیشانی ما یا فاطمه است. بی کسی ما جز تو ما را نیست کس، روز با نفسا تو را داریم و بس. ای ره جنت زباب رحمتت، نامه ها را شست آب رحمتت. زشتی افعال ما را خاک کن، نامه اعمال ما را پاک کن. از کرامت بر جبین ما همه، ثبت کن هازا محب الفاطمه. ای محمد زنده از لبخند تو، ای فدای 11 فرزند تو. تو قیامت را قیامت می کنی، بر امامان هم امامت می کنی. هرچه گویی ذات بیچون آن کند، گر تو خواهی نار را رزوان کند. این عجب نبود به یک یا فاطمه، حق دهد بر کار محشر خاتمه. ناگهان آید یم رحمت به جوش، عشق ها سازد جهنم را خموش. این ندا خیزد ز حلقوم همه، اشفعیلی فاطمه. ای خلائق از ازل مهمان تو، باغ جنت عاشق سلمان تو. فزت را پای بر چشم ملک، قنبرت را جاه برتر از ملک. جان حیدر در لب خندان تو، هفت آبا خاک فرزندان تو. ای که از سر تا قدم پیغمبری، بلکه هم پیغمبری هم حیدری. ای محمد از تو دختر سرفراز، ای نماز آورده بر خاکت نماز. شامگاهان بس که می رفتی زهال، زرد می گردید نور آن جمال. حیف از آن صورت که آخر شد کبود، بلکه گل را طاقت سیلی نبود. تو به اهل آسمان شمع رهی، زهره ای منصوره ای وجه اللهی. زهره و رخساره نیلی کجا، صورت حوریه و سیلی کجا. مسلم این روی کلامم با شماست، نسل آینده پیامم با شماست. این سخن فرموده پیغمبر است، منکر آن هر که باشد کافر است. گفت زهرا خلق من خوی من است، روح ما بین دو پهلوی من است. مکتب من زنده از این دختر است، نسل من پاینده از این دختر است. جاودان ماند از او آثار من، بلکه آزارش بود آزار من. ضبط کن ای چرخ این فریاد مرا، بشنوید آیندگان داد مرا. ناسپاسان دخت احمد را زدند، فاش میگویم محمد را زدند. آنچه بیداد خزان با یاس کرد، درد آن را باغبان احساس کرد. در پی حفظ حریم خیشتن، مرد باید پشت در آید نزن. هیچ دانی دختر خیر البشر، از چه جای حیدر آمد پشت در؟ دید مولایش علی تنها شده، خانهش محصور دشمنها شده. بر دفاع شوهرش فردی ندید، بین آن نامردها مردی ندید. گفت باید پیش امواج خطر، یار بهر یار خود گردد سپر. من که تنها دختر پیغمبرم، پشت این در پیش مرگ حیدرم. فاطمه تنها طرفدار علیست، در هجوم دشمنان یار علیست. آن که باشد مرد این سنگر منم، اولین قربانی حیدر منم. چشم پوشیدم ز جان خیشتن، ای مغیره هرچه میخواهی بذار. این در کاشانه، این پهلوی من، این غلاف تیغ، این بازوی من. من به جان زخم علی را میخرم، گو چهل نامرد ریزد بر سرم. گر برایت شعله از کاشانم، یا که گردد گه قتلگاهم خانه‌ام. گر شود پرپرز جور قاتلم، قنچه نشکفته باغ دلم. گر رود از ضرب سیلی هوش من، گوشواره بشکند بر گوش من. گر شوم با کوه آتش روبرو، یا رود مسمار در قلبم فرو. گر رسد در پشت در جان بر لبم، افتم از پا پیش چشم زینبم. گر شوم در لحظه سخت جنین، از جفای دشمنان نقش زمین. باز میگویم به آوای جلی، یا علی یا کافران دست خدا را بسته اید، بازوی مشکل گشا را بسته اید. هرچه حد که حرمت از حیدر کنید، هرچه بر او ظلم افزون تر کنید. هرچه زان مظلوم گردانید رو، هرچه ماند استخوانش در گلو. گر برد شبها به نخلستان پناه، بر بگوید راز خود هر شب به چاه. گر بریدش سوی مسجد با تناب، ور سلام او بماند بی جواب، من امیر المؤمنین می دانمش، پیشوای مسلمین می دانمش، هرچه آید پیش زهرا با علیست، اول و آخر کلامش یا علیست. فاطمه ما را هدایت می کند، رهبری سوی ولایت می کند. فاطمه دید از عدو آزارها، کشته شد در راه حیدر بارها. روز تنهایی به حیدر داد دست، تا غلاف تیغ دستش را شکست. دید دشمن فاطمه جان علیست، بلکه با جانش نگهبان علیست. گفت باید جان حیدر را گرفت، از علی دخت پیامبر را گرفت. دید جان مرتضی پشت در است، از امام خیش هم تنها تر است. پای تا سر بغض و خشم و کینه بود، کینه هایش کینه دیرینه بود. بغض حیدر شعله ور در سینه داشت، سنگ بود و جنگ با آینه داشت. سنگ و آینه نمی دانم چه شد، آهن و سینه نمی دانم چه شد. انقدر گویم که در بیت خدا، قل هو الله گشت از قرآن جدا. آرزوی حیدر آنجا کشته شد، هم پسر هم مادر آنجا کشته شد. بر گلستان ولایت تاختند، قنچه را با لاله پرپر ساختند. ظلم و طغیان تا قیامت زاده شد، این چنین اجر رسالت داده شد. آن علی را لاله نیلوفری، از جفای خارها شد بستری. گشت در باغ ولایت برگ و برگ، بود در فصل بهارش شوق مرگ. گاه رفت از تاب و گه در تاب شد، لحظه لحظه قطره قطره آب شد. گرچه آتش داشت آهش سرد بود، ناله بود و سوز بود و درد بود. درد حیدر در وجود خستش، یک جهان غم در دل بشکستش. درد تنهایی حیدر قاتلش، یا علی ذکر تپش های دلش. نیم روزی دیده از هم باز کرد، راز دل را با علی ابراز کرد. کرد با سختی به مولایش نظر، گفت محبوبم حلالم کن دگر. سوخت سر تا پا علی از این سخن، خواست تا جانش برون آید ز تن. ناله زد که یاور بی یاورم، همدم و همسنگر بی سنگرم. ای نفس هایت صدای روح من، ای به امواج بلاها نوح من. هستی من جان من جانان من، اینقدر بازی مکن با جان من. ای چراغ من مگو از خاموشی، ورنه پیش از خود علی را میکشی. ای علی را سر به باغ آرزو، هرچه میگویی حلالم کن مگو. بی تو عالم سر به سر غم خانه باد، خانه بی فاطمه ویرانه باد. باز زهرا چشم خود را باز کرد، راز دیگر با علی ابراز کرد. که پسر ام هرچه گویم گوش کن، آتشم را در درون خاموش کن. یا علی امروز چون گردید شام، عمر زهرای تو می گردد تمام. من که بستم چشم دست از من بشوی، شب تنم از زیر پیراهن بشوی. شب مرا تشیع کن تا آن دوتن، یک قدم نایند بر تشیع من. گر نماز آرد به جسم پاک من، قاتل سنگین دل صفاک من. ناله از هر بند بندم سر کنم، شکوه از تو پیش پیغمبر کنم، تا نشان ماند به جا از غربتم، بینشان باید بماند تربتم. چون به دست خیش با رنج و تعب پیکرم را دفن کردی نیم شب، در کنار قبر پنهانم بمان تا صدایت بشنوم قرآن بخوان. گرچه رفت از دست یار و یاورت، فاطمه تنها ترین همسنگرت، غم خورداری یگانه یاوری، تربیت کردم برایت دختری، او تو را مردانه یاری می کند، مثل زهرا خانداری می کند. شب که خاموشی و جانت بر لب است، چاه غمهای تو قلب زینب است. شام شهادت حضرت صدیقه طاهره نثار روح مطهرشون صلوات الله علیه. مروری بر آنچه گفته شد در درک عظمت حضرت صدیقه طاهره و توصیف شخصیت ایشون، برای اینکه کسی فکر نکنه که توصیف حضرت فقط تو سوره کوثره، کل قرآن وصف زهراست. در متن صحبت از تمام اولیاء خدا وصف صدیقه طاهر است، سوره مریم سوره زهراست، سوره آل عمران سوره زهراست، خام و سبکسر و کم فهم اون کسی که فقط دنبال اسم در قرآن میکرده. منتها سوره مریم ظاهری داره و باطنی، ظاهرش مریم باطنش زهرا. همینطور سایر سوره ها، سایر آیات، وقتی که راجع به جناب هاجر فهمد ایشون به امر خدا اقامه دین میکنه و خدا هم تأیید میکنه، یعنی قابلیت اقامه دین داره، و بعد اون هم اینطوری نبوده که بعدن بره این کار رو انجام بده، از همون ابتدا این اشاره رو خداوند یک جا برای اهل دقت و نظر یک جا بیان میشه که سایر موارد را خودشون بفهمن. راجب ذبح حضرت اسماعیل ملاحظه فرمودید، آیاتش هم گفتیم که خود حضرت ابراهیم گرچه میخواد اسماعیل را ذبح کنه و مأموریت اوست، اما این مأموریت چون راجب انسان دیگه هم هست با او مشورت میکنه، یعنی بدون مشورت انجام نمیده ذبح اسماعیل را. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، بعدم نمیفهمد من تو رو میکشم، من تو را ذبح، من سر میبرم. مشورت میکنه با اسماعیل که میخواد عظمت اسماعیل را هم نشان بده، این فقط امتحان ابراهیم نیستش که با اختیار، با میل و با خواست خود اسماعیل این کار انجام میشه. اینی که قرآن وقتی که میخواد گزارش از انجام مأموریت بده، میفهمد فلما اسلما، هر دو تسلیم شدن، نه فلما اسلما وقتی که حضرت ابراهیم پذیرفت این کار رو بکند، یعنی باید هر دو تسلیم باشن، نه اینکه یک طرف تسلیم باشه به دیگری تحمیل بشه. بلکه با اختیار باید بپذیره. این را یک جا راجع به اسماعیل قبل از بلوغ تذکر میده به ما، تا بگه وقتی که هاجر را میخواست ببره به بر بیابون مواجهش بکنه با خطر مرگ، اونجا هم باهش مشورت کرده. اینطور نیستش که بگه دستتو بده من، چشتم ببند، هر جا گفتم میخوام ببرمت و تا هم حرف نزن. این هجرت عظیم و عجیب را معلومه قبلا بهش گفته و او با جان و دل پذیرفته، رضایت قلبی داشته به این امر که نتیجهش میشه رضایت الهی. وگرنه اگر راضی نباشه به حکم الله که اصلا کفره. اعتراض به حکم حق درجه ظاهر یا پنهان از کفر را در پی داره. این امر موردیش که به ما راجع به اسماعیل تذکرش را میده تا مادرش هم متوجه بشه. اینا دیگه در قرآن لازم نیست تو هر موردی تمام مسائل را بگه خداوند. حکم کلیش را هم فرموده که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، قسم به خدای تو که ایمان براشون حاصل نمیشه مگر اینکه حاکم در امرشون، در زندگیشون، در کارشون، در نفسشون تو باشی. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، از حکم تو که حکم خداست احساس تنگنا که حالا سخته نکنن، بلکه بالاتر و یسلمو تسلیما، سلم محض باشن در مقابل حکم خدا. خب این در حقیقت کیفیتش رو هم بیان کرده که یه همچی هجرتیه. او هم فهمیده که خدای همچی امری را ازش میخواد که بدون آب، بدون غذا بره توی یک بر بیابانی رها بشه. بعدش را نگفته، چون امتحان اگه بگه بعدش درست میشه که امتحان نمیشه. اگر ابراهیم بداند که میره به مسلخ اسماعیل را میبره و کارد نمیبره، خب اگه اینطور بشه که این امتحان نشد. واقعا ابراهیم را و اسماعیل هر دوتا به قصد هلاک رفتن. اون اشعاری که بعضی از شعرا در عشق خدا فهمیدن که مثلا زیر شمشیر غمت رقص کنان خواهم رفت، اینا که برای ما نیستش که، ماها که این حال رو نداریم. بعد بدون تردید پذیرش شرایط مرگ خودش و فرزندش را با جان و دل این فضای شکننده را پذیرفت. اون هم تازه اگر زنده بماند فهمیده که دیگه برای همیشه از همسر دوره، چون اون وقت که حضرت ابراهیم گذاشتش برای تنهایی، یا بمیره یا تنها بماند. این با دل و جان پذیرفته برای همیشه تو دیار قربت بدون هیچ آشنایی بماند، اگر زنده بمونه. اونم با قطع ارتباط دیگه از همسر. تلفن اینا که نبوده که حالا زنگ میزنیم یه خبری میگیریم چه بشه. بعد از چند سال هم که آمده باز میگه خب حالا شما زحمت کشیدی این بچه رو بزرگ کردی، حالا آمدم همون بچه رو هم بگیرم. اینجا هم باز هاجر رو در جریان گذاشته. همون بچه رو هم بگیره باز تو این شرایط تنها بشه. باز رضایت تام که گفتم شیطان آمد گفت شوهرت داره میاره بچه رو بکشه، گفت نمیکشه، نه گفت، میگه خدا گفته. گفت خدا گفته، خوب گفت. اونم به تو این صحنه رضایت بچه به کشته شدن خیلی سخته، سخت‌تر از اون رضایت پدره که پدر با دست خود بکشه به این حکم، سخت‌تر از اون رضایت مادره، اونم چه مادری؟ مادری که با سختی تمام این بچه رو بزرگ کرده، همه هستیش این بچه دیگه، کس دیگه رو نداره دیگه، اگر بره با این بچه خوب کرده، تمام دار و ندارشه، همه کسشه در ظاهر دیگه. و اگر مادر نمیپذیرفت، قلبن نمیپذیرفت، معلوم نبود که این ذبح محقق بشه. در حقیقت در برای این فلما اسلما فلما اسلمو حضور داره، یعنی هر سه طرف پذیرفتن، هاجر هم دل کنده، در اینجا هم هاجر حضور داره در فلما اسلما، در اون ذبح فرزند. مثلا نمونه دیگه ای ما در تاریخ دیگه نداریم جز همین مورد، که به برکت این قابلیت حیرت انگیز یک اجر بی نظیر خدا بهش داد، کعبه شد خانهش. وگرنه به حسب ظاهر مادری که بچهش تشنه باشه، کافر هم باشه، دنبال آب میدوه، بچه داره گریه میکنه، مادر بیدین دنبال آب نمیدوه؟ این یک حرکت مادیه، در ورایش یک حرکت ملکوتیه. آنچه به عمل ارزش داده روح عمله، نیتشه، اون معرفت و ادراک و اخلاصیه و عشقیه که پشت سر اون عمل نهفته است. در حقیقت طالب رضای حق تعالی است، یک طالب آن چیزی است که خدا به او راضی است. میگه خدای من کجا میخوای بدونی؟ همونجا میام میدونم. اینه که همه عالم را گفته به هاجر اقتدا کنن، کم نیستش که. اینا پشت سرش سر تکوینی داره که عالم باید به هاجر اقتدا کنه. فرزندانش برترین خلائق از این نسل انتخاب بشن، واسطه فیض تمام خلائق فرزندان ایشون بشن. اینا رو گفتیم دیگه، میخوام اینا رو برای یک مورد دیگه عرض کنم. نام میذاره سوره آل عمران به برکت مریم، سوره مریم. سه تا سوره برای این شخصیت اسم گذاری شده، سوره آل عمران، سوره مریم، سوره بنی اسرائیل. همه اینا مقدمه است برای ذکر اهل البیت. حالا چرا این مقدمه؟ قبلا هم گفتیم که چرا خدا، ما که وظیفه شرعی نداریم که مثلا داستان حضرت مریم رو بریم بخونیم اگه تو قرآن نبود، همونطور که خدا وظیفه شرعی ما قرار نداده داستان خیلی از انبیا رو مطالعه کنیم، خیلی از زنان برجسته رو، اما اینو با حساسیت وظیفه قرار داده، چون وظیفه هر مسلمانه که قرآن رو مطالعه کنه دیگه. چرا این مقدمه رو آورده؟ برای اینکه به ما بفهماند. این نکته را خیلی مهمه، همه ده شب را فراموش کردیم، این نکته که الان میگم یادمون باشه. برای اینکه به ما بفهماند، ذهنهای مریض ما را اصلاح کند، که اهل بیت تو ذهن کوتاه و قاصر ما اینطوریه که اهل بیت از ما خب خیلی بهترن تو دستبندی، ولی مثلا در دستبندی کلی، تو مثلا کلیت مثلا انبیا هستن، به طور کلی همتراز انبیان، حالا یک کمی بالاتر، همونطور که مثلا فرض کنین حضرت نوح مثلا از حضرت ابراهیم بالاتره، مثلا پیامبرم یک کم از نوح بالاتره. میخواد این رو، این غلط فاحش را تو ذهن ما اصلاح کنه، که تو ذهن همه ما هم هست ها. که با انبیا و اولیا گویی چندان تفاوتی ندارن، در یک گروه هن، در یک گروه کلی هن. خصوصا که بعضی وقتا ممکنه یک آیه ای رو ببینیم که لا نفرق بین احد من رسوله، حالا خب خیلی تفاوتی بین اینها قائل نیستیم، اون آیه اصلا حرفش چیز دیگه است. برای این اشکال که ناشی از عدم فهم قرآنه، ناشی از مشکلات فکریه، خداوند دو سه برابر آیاتی که معرفی مستقیم میکنه معرفی غیر مستقیم میکنه، شاید هم بیشتر، 5-6 برابر، 10 برابر، حجمش نمیدونم چقدر، که تفهیم کنه که اینها چه مقامی دارن و چه وجودات مقدس و عظیم القدری را خدا به ما رایگان اعطا کرده و ما معامله یه آدم مثلا خوب میکنیم، قدر نمیدانیم. فاصله به این خاطر، برای که ما متوجه بشیم، فاصله اینها رو با اولیا مشخص میکنه، از این طریق قدر و منزلتشون رو به ما تذکر میده تا به اشتباه نیفتیم. و لازمه این امر چیه؟ که بفهمیم چقدر گوهر دستمونه، لازمش اینه که اصرار در اطاعتشون بکنیم، اصرار در وصل به اینها بکنیم، اصرار در جلو زدن، مسابقه، سرعت داشتن و در بین سرعت گیرندگان سبقت بگیریم که در عشق و محبت اونها. شما ببینید، همین همه ما مسلمانیم دیگه، وضعیت دهه فاطمیه باید اینطوری باشه. دیشب تو مجلس دیگه میگفتم، حالا هواشون، گفتم مزنه این مجلسی که الان داریم چنده؟ نه مجلس ما، هر مجلس دیگه‌ای که برای اهل بیت شکل گرفته چقدر میارزه؟ بخوایم پولی حساب کنیم چقدر میارزه؟ کاری میکنه که جن و انس از عهدش بر نمیان. کی میتونه گذشته شما رو پاک کنه؟ خودتون؟ دیگری؟ کی میتونه قلب شما رو صاف کنه؟ آینده شما رو تضمین کنه؟ ابدیتی برای همیشه بی نهایت درست کنه؟ این از عهده کی برمیاد؟ بعد اونجا اینجوری مثال زدم، انشاءالله شما 100 سال دیگه عمر کنین، فرض کنین که همین الان اسرائیل آمد سراغمون و فرض میکنیم تمام عالم هستی مال شماست، تمام زمین و مافیها مال شما، درسته؟ چقدر حاضرین به اسرائیل بدین که 1-24 ساعت به شما مهلت بده؟ چی رو حاضرین بدین؟ همشو دیگه نه؟ اگر بیشترش هم داشتیم حاضر بودیم بدیم، برای چی؟ بخوام تو این 24 ساعت چیکار کنیم؟ پس که گفت باشه، من فردا شب همین ساعت میام سراغت. تو این 24 ساعت میخوایم چیکار کنیم؟ نه، میخوام خودمون پاک کنیم دیگه. آنچه از عهده هیچ احدی بر نمیاد، آنچه قیمت ندارد، مفتاده خدا به ما. نتیجهش اینه، هر که او ارزان خرد ارزان دهد. استادی که مفت به دست یک عده بیفته، مفتم از دست میده. اونم چه استادی؟ استادی که از قعر ذلت میکشونشون تا اوج عزت. از عهده کی برمیاد این کار؟ بارها این مثال رو زدم که شما با یه دونه شکلات میتونین یک گوهر رو از دست بچه در بیارین. چرا؟ چون اولا براش زحمت نکشیده، ثانیا نمیدونه چقدر میارزه، نمیدونه با همین یه دونه چیز کوچولویی که تو دستشه میتونه یک کارخونه شکلات سازی بخره. اگه میدونست که با یه شکلات عوضش نمیکرد که. آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود نمیدونستیم چقدر میارزه. میدید یوسف رو، برادرش هم بود، ولی نمیفهمید چون جانش پسته. افراد پست امور متعالی رو نمیتونن بفهمن، نمیتونن بفهمن. میگه بیارزشه، به سمن بخصن در راه ما معدوده، بفروش بره پی کارش، از شرش راحت شید. ما در اون قسمت اول، خدا رحمت کنه پدرای ما، مادرای ما، که این عشق اهل بیت را و این فضا را به ما آموختن. خدا رحمت کنه پدر ما، ما رو با این مجالس آشنا کرد، پدرای شما، پدر بزرگات. بله، پدر ما این شعر را زیاد میخوند، میگفتش که روح پدرم شاد که می گفت به استاد فرزند مرا عشق بیاموز دگر هیچ. رایگان این گوهر رو دادن دست ما. اگر ما مثل این، ما در اون رایگان به دست آوردن مثل اون بچه هستیم، اگر که قیمتش هم ندونیم با آشغال عوضش میکنیم، با سریال، با والیبال. ولی بچه ها فوتبال نمیدونم، لایقش هم نیست. کسی که عوض میکنه یعنی من قابلیت این را ندارم. اینو میخواد تذکر بده که این وجود، این گوهره، بچه جون اینو با یه شکلات عوض نکنی. سبقت به جو در اظهار ارادت به اینها. این یه گوهری قابل مقایسه با گوهرهای دیگه نیست. در عشق به اونها، در محبت به اونها، در ارادت به اونها، در شناخت اونها، در اظهار تکریم اونها، در اتصال و نزدیک شدن به اونها، از بقیه جلو بزنی. لازم نیست اصلا بگی جلو بزنی. اگه بگن آقا جون اینجا یک وام میدن بلا عوض 1 میلیارد، لازم بگم بدو بدو؟ ما اهل بیت رو به اندازه 1 میلیارد تومان پول نمیشناسیم، نمیخریم، مدعی هستیم، دروغ میگیم. لازم نیست بگه بدو، وام تموم شد، خودش میدوه، دوام میکنه، چاقوکشی هم میکنن تو صف. معرفتنا بذالک منزلتم. حضرت ابراهیم هم بدو بدو میکنه برای رسیدن به اهل بیت. هم حرمتشون رو بشناسیم، به این خاطر معرفی غیر مستقیم. اینا لوازم اون معرفیه. برای اینکه ما بهتر بشناسیمشون، فقط ارزششون رو نمیگه که اینا خیلی با ارزشن، فاصله ارزششون رو با اعجوبه های دیگر هم میگه، فاصله حیرت انگیزشون با اولیایی که خود اونها محیر العقولن بیان میکنه. چه برسه فاصلهش با ما؟ اینه که امیر المؤمنین اصلا باید خون گریه کنیم بر این. در وقت شهادت، در بستر شهادت که بودن، این جمله را فرمودن که لقد جاورکم بدنی ایامن، یا لقد جاورکم امس بدنی، یه چند روزی مجاور و همسایه شما بود بدن من. یعنی تو چه معامله بدن کردی با من؟ چه فهمیدی اون روح کجاست؟ دنبالش هم نبودی که بفهمی، دنبالش هم نیستی. باید له له بزنیم که دنبالش باشیم، نه اینکه اگه یه مثل خود خدا دیگه. یکم یه چند هفته پیش ها مثال زدم، یکم نماز طول بکشه، این کی تموم میشه؟ یعنی ما کراهت داریم از صحبت با خدا دیگه، خود از خدا خوشمون نمیاد. از اهل بیت هم کراهت داریم. یکم صحبت بخواد یه آیه طولانی بشه، چقدر حرف زد راجع به این آیه دیگه، بریم یه جای دیگه. به این خاطره که خدا به ما بفهمونه و ما رو یک مقدار کمک کنه، بگه ای مسلمان ها، ای مؤمنین، این گوهری که دست شماست گرانقدر هست، ولی مقدار گرانقدریش را اینجوری بفهم از غیر مستقیم. فاصله ما با زکریای نبی چقدره؟ فاصله او با مریم چقدره؟ میگم زکریا ببین کجاست که تو چه میفهمی کجاست. اصلا وحی را که میگن وحی، وحی یعنی القاء خفی. چرا خفیه؟ چون من دستگاه ادراکیم از عقلم، فهمم، قلبم اینقدر فاصله داره با او که اصلا برام یک کلمه وحیه است، وحی شده. خب یعنی چی شده؟ جان او در چه مرتبه‌ای بوده؟ همینجوری صوتی به گوشش رسیده، صوت که به گوش من و شما هم باید برسه. پس میگه حالا اون به مقام مریم واقف نشد، به طریق اولا مریم به جایگاه صدیقه طاهره نمیرسه. افتخار مریم معیت و شاگردیه که راهش دادن تو این حلقه، که البته استادش رو نشناخت. این نعمت رایگان به شما داده شده، الا المودت فی القربان. این الا المودت فی القربان نکته داره ها. این که خداوند فرمود که لا اسالکم علیه اجرا، علل چی اجر میخوام؟ علل رساله، الا المودت. اجر باید با اون شیئی که داره براش اجر میگیره چجوری باشه؟ معادل باشه دیگه. مودت فی القربان را عدل رسالت خودش قرار داده. چون نمیگن که برای این لامپ 100 میلیارد بدین یا برای این لامپ یک قرون بدین، که میگه اجر این که من آمدم این لامپ رو گذاشتم یه چیز باید تقریبا عدلش باشه. میگه این را قدر بدانید. هیچ نبی مودت فی القربا نخواسته، چون هیچ نبی چنین اهل بیتی نداشته که اینقدر قدرت داشته باشند که بتونن مودت به اونها طی طریق الالله را ممکن کنه. اینه که حضرت عیسی مکرر این رو میفهمد که مبشرن به رسول یعطی من بعد اسمه احمد. بسم الله محمد و محمد تعجل فرجم. اصلا کار من اصلا بشارته. خود حضرت عیسی قبلا توی جلسه خوندیم توی انجیل برنامه است، اونجا میگه کاش من این وجود مقدس رسول اکرمو میگه درک کنم، زیارتشون کنم، اجازه بده، افتخار بده به من که بند کفشش را باز کنم. عیسی مسیح افتخار خدمتگزاری پیغمبر را داره. این عجب مقامی دارن اهل بیت. اینه تذکر میده به اینکه این وجودات فوق تصور انبیان. چرا قدر نمیشناسین؟ چرا حرمت نمیذارین؟ راجبه اتفاقا همین رسول یه جا در قرآن در سوره فتح، سوره فتح مال 20 سال بعد از بعثت پیامبره، اونجا میفهمد محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بعضی از مفسرین نوعا از اینجا رد شدن، گفتن که خب این جمله خبری چه غرضی داشت؟ خب همه میدونن که توضیح واضحاته که. بله اگر تو سوره های اول نازل شده بود، مثلا تو سوره بعد علق، مزمل، اینجاها، میگفتن خب داره خبر میده که ایشون پیغمبرن و همه به هوش باشن. ولی آخرای که داره پیغمبر رحلت میکنن، سال 78 هجری، یعنی 20 سال گذشته، 21 سال گذشته تقریبا، بعد گفتن خب این چی میخواد بگه؟ یه طوری ترکیب کردن مفسرین این جمله را که این خبرش یه چیز دیگه بشه. در حالی که اتفاقا نه، همین جمله درسته اینجا. کی یه همچی حرفی میزنن؟ در جایی که یه همچی حرفی میزنن که دو نکته رو میخوان بگن. اولا عموم مردم غفلت کردن از این جایگاه، خلافش رفتار میکنن. مثل این که مثلا یه استاد بی نظیر توی مدرسه دعوت کرده باشن، بعد بچه ها به خاطر انس هر روزه ازش اون استفاده لازم، بابا میگن این استاد تک این علمه. تذکر مجدد میده، مثل یا ایها الذین آمنوا آمنوا. در مورد غفلت، نسیان، یک امر واضحی رو بیان میکنه. ضمن این که میگه این با این تذکر میگه مراتبی از رسالت وجود داره که ایشون گویی رسول یعنی این، دیگران اصلا به گردش نمیرسن. تحلیل این مسئله میخواد منزلت عظیم حضرت را تذکر بده که از ابتدا داشته، تازه هم نیست، اما تذکر میده قدرش را بدونن، چون الزاماتش رو رعایت نمیکنن. مثل ما ها الزامات اهل بیت را رعایت میکنیم، چقدر به یادشون هستیم، چقدر کار میکنیم. اینه که تذکر میدن به اون مقام که مفت و مجانی به دست آمده قدر نمیدونن. تا یه چیزی میشه چرا پیغمبر اینجوری کرد؟ اتفاقا تو این سوره چند آیه قبلش خداوند مژده فتح مکه رو میده، بعد چون صلح حدیبیه پیش میاد بعضی اعتراض میکنن، بعضی هم همینطور به تردید میفتن که چرا وعده‌ای که دادی پس رخ نداد؟ شما وعده داده ما بریم مکه، بریم فتح کنیم. به شک میفتن، به پرت و پلاگویی میفتن. یادش میره انس همسایگی که هر روز پیغمبر رو میبینه، یادش میره این تو چه جایگاهیه. دفعه اول که رفت پیش پیغمبر تپش قلب گرفت، دفعه دیگه عادی جلوش مثلا صداش هم بلند میکنه. انس همسایگی، هم محله بود، خود اینا میشه حجاب. این حواسش پرت شده. چی میگه؟ میگه حالا از ما بهتر دیگه، از ما جلوتره. در حالی که میگه این فاصلش از اینجا تو ملکوت اعلاست، با تو که نه، با انبیا، با همه جز نه کسایی که نفسش هستن، اینا فاصله بی نهایت داره. رسول الله یعنی اصلا نماینده خدای عالم. تجستیم خدای ملک ما، اصلا خجالت باید کشی از اینکه خدا به ما بگه محمد رسول الله. اللهم صل الله. بعد بزنیم تو سرمون که خدا این حرفو میگه، یعنی چقدر تو غافلی. حواس پرتی دارن، از مؤمن عالیش حواس پرتن تا اون منافق فی درک اسفل، که تو سوره حجرات هم اینو تأیید میکنه. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. بابا حواستون باشه، اینی که بین شماست فقط رسول خدا در بین شماست. اتفاقا جالبه این آیه حسرم میگه، نمیفهم وَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فِيكُمْ، رسول خدا در فقط در بین شما رسول خداست. پس عیسی و موسی اونا چی میگه؟ رسول اینه، اونا ترشحاتشن. که وعلمو میاره، بدانید، دقت کنید، پسر عمو بودن و هم قبیله بودن و استاد بودن و پدر بودن و قوم خیش بودن و همسایه و هم قبیله شما نیستیم. رسول الله هست. این مضاف الیه نکته داره، رسول الله نماینده خداست، حتی برای انبیا پیام داره که ایشون واسطه فیض و متصل به خداست. قابل وصف برای شمای انبیا نیست، قابل توصیف برای انبیا نیست. این نکته شو تو آیه من عنده علم الکتاب اونجا گفتیم که قابل وصف برای انبیا نیست. شخصیت اصلا مبهمه، نمیشه وصفش کرد، حتی برای کلیم الله، حتی برای روح الله، حتی برای ابراهیم خلیل الله. در فضای معصومین این مطرحه که معصوم نمیتونه توصیفش کنه. در مراتب عصمت حائز رتبه ای هستن فوق العاده. اینه که خداوند از معرفی غیر مستقیم به مراتب بیشتر استفاده کرده. میگه اولا که من همینجا دارم اونا رو معرفی میکنم، بعدم همینجا دارم یک شعاع میگم تو ببین اون خورشیدش چیه، همینجا دارم حضرت زهرا میگم. جای دیگه ای نمیخواد، دنبال جای دیگه ای نباید بود. خدا انشاءالله بصیرت بده. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد.